الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. برای استدلال به حدیث شریف رفع، برای اثبات براءت شرعیه در شبهات حکمیه به وجوه عدیده استدلال شده و به تقاریب مختلف. از تقریب مرحوم شیخ اعظم قدس سره این تقاریب رو شروع میکنه. مرحوم شیخ رضوان الله که تقریب اول میشه، مرحوم شیخ رضوان الله علیه به ذم 4 مقدمه یا 3 مقدمه تقریب فرمودن استدلال به این روایت. مقدمه اولا این هست که به دلالت اقتضا، به توضیحی که در 2 جلسه قبل گذشت، ما میفهمیم که در این روایت شریف مقدری موجود و به دلالت اقتضا یعلم وجود و مقدره که رفع ما لا یعلم و رفع از اون کسی که گفته شده است، یک مقدری باید اینجا باشه به همون بیانی که گذشت، زیرا واضح است که خود اینها برداشته نشد. مقدمه ثانیه این است که به 3 بیان اثبات می شود که اون مقدر خصوص مؤاخذه است. اون مقدری که در مقدمه اولا دلالت اقتضا به ما فهموند باید باشه، مقدمه ثانیه تعیین میکنه که حالا اون مقدر چیه. به 3 بیان باید گفت اون مقدر مؤاخذه است، یعنی رفع عن امتی 9 مؤاخذت و 9 مؤاخذت و ما لا یعلمون، مؤاخذت و نسیان، مؤاخذت و خطا و همینطور. اون 3 بیان این هست. بیان اول، بیان اول این است که این جمله وقتی القاء به عرف می شود، آنچه که در ذهن عرف از این عبارت نقش می بنده و متبادر می شه و منسبقه به ذهنشون می شه همین. درست است عقلن وقتی ما بررسی می کنیم محتملاتی وجود داره، محتمل است که مؤاخذه در تقدیر باشه، با این هم مشکله مسئله حل میشه. ممکنم هست جمیع الآثار باشه، هم مؤاخذه هم آثار دیگر هرچه هست، و ممکنم هست در هر کدام از این فرازها و امور تسعه اثر مناسب و ظاهر در اون مورد باشه. اینا محتملاته، اما اینا به ذهن عرف غیر از مؤاخذه نمیاد. وقتی عرف میفهمه این عبارت رو میشنوه، به ذهنش میاد یعنی قوتی نداره، مؤاخذه‌ای نداره. و بعضی از اونا اگرچه از نظر بعض محاسبات استحسانیه اقرب از ارادشون، مثلا کل الآثار بگیم در تقدیر باشه، این اقرب است به اون معنای حقیقی که ممتنع از ارادش. چون معنای حقیقی چیه؟ این است که خود اینا رفع شدن. خب خود اونا رو که نمیشه گفت رفع شدن، خلاف وجدان، خلاف واقع امره. خطا هست، نسیان هست، استرار هست، اکراه هست، نمیشه گفت اینا خودشون برداشتن. خب اقرب به این معنای حقیقی که ظاهر بدویه که همه اینا خودشون برداشته شدن اینه که کل آثارش برداشته شده باشه. چون وقتی کل آثار یه چیزی برداشته شد، این شبیه به این است که خودش برداشته شد. همونطوری وقتی خودش نباشه هیچ اثری نیست، حالا وقتی تمام آثار برداشته شد گویا خودش هم نیست. پس این میشه اقرب به معنای حقیقی. با این استحسان عقلی درست اون اقرب است، اما ملاک در استفاده از خطابات این استحسانات عقلی نیست، ملاک در استفاده از خطابات معانی عرفی. چرا؟ چون شارع این کلمات رو القاء به عرف کرده تا اینکه اون چیزی که اونا ازش میفهمن و برداشت میکنن عمل کنن. چیزایی که ما خودمون حساب بکنیم ولی عرف نمیفهمه مراد شارع نیست. بنابراین ولو اونها هم استحسان عقلی اقرب بدانند، اما اونا چون ملاک نیست، ملاک اونیست که عرف میفهمه. ولی عرفو به بابک وقتی به عرف براجعه میکنیم میگیم رفع اینا، یعنی میگن خب راحت شدیم، محافظه بس نداریم، عقوبتی نداریم، اینجور معنا میکنیم. این بیان اول. بیان دوم این هست که
بیان
شیخ رضوان الله نسبت به بله
این صاحبون
یه سری بود محافظه داشته محافظه رو برداشته نه محافظه لازم نیداشته. حالا این همیش عرض کردم دیروز محافظه لازم نیست حتما باشه، یعنی هم که مقتضی باشه. بله مقتضی برای محافظه هست. تیاره یک تیاره در حقیقت یک امر خیالی، تیاره یک امر به خدمت شما ارسلت که از خرافاته. و یه جهدی اومده اینجا میخونه که یا اصلی کسی کرده یا آقا صبر و یعنی چی؟ چون یه امر غیر عقلانی و خرافی جای این داره که مؤاخذه بشه. من خدا بفرماد بگیم شما عقل ندادم، درد ندادم، اون چیه؟ این جای ما مقتضی برای مؤاخذه هست. پس بنابراین درسته که رفعه. توجه کنیم. حالا علاوه بر این که میخوام عرض بکنم، ما فعلا داریم تقریب شیخ رو عرض میکنیم به مقدماتی که عرض کرده. بعد تقریب که تمام شد، حالا ممکنه شما به هر مقدمه اشکال داشته باشید یا خود شیخ اشکال داشته باشید. فعلا اجازه بدید تقریب تمام بشه که شاکله تقریب شیخ رضوان الله علیه روشن بشه، بعد ببینیم مناقشاتش چیه. بیان دوم برای اثبات مقدمه یه ثانیه که مقدر مؤاخذه هست اینه که ظاهر امر این است که مقدر در تمام این تسعه علا نسق الواحد سیاق اقتضا میکنه که یه جور مقدر اینا داشته باشه، نه هر کدوم یه مقدر خاصی، مقدرهای مختلف. یه کلامه ظاهر اینه که اون چه که در تقدیر گرفته میشه در تمام این تسعه یک نسق داره، یک جوره، نه جورهای مختلف. خب ما از این سه احتمالی که وجود داشت، یا کل الاثار، یا اثر مناسب، یا مؤاخذه، ببینیم کدام این وحدت نسق درش مراعات میشه، حفظ میشه. اگر در هر کدام اثر مناسب بگیریم، خب این آثار هر کدوم اثر مناسب از اون مختلف هم. به قول مرحوم آقای آخون قدس سر رو در حاشیه رسائل فرمودن مثلا در تیاره اونی که مناسب هست با تیاره عبارت از حرمت تکلیفی، من اشتباه گفتم، فرموده در حسد تکلیفه، در حسد، چون یکی از تسعه حسد داره. خب رفع الحسد، خب خود حسد که هست و پناه بر خدا از بود. حالا چیش برداشته شده؟ اثر مناسب حسد چیه که میگن برداشته شده؟ آثار وضعیشه؟ نه، آثار وضعیش هم میبینیم هست. آثار وضعی حسد چیه؟ گرفتاری و غم و اندوه و اینا که شخص حاسد و حسود اینا رو داره. اثر تکلیفیش این حرام نیست، مادامی که حسد نورزه بر اساس او عمل نکنه، حسد فقط توی درونش باشه و ضمیرش باشه، خدا عقاب بمیکنه بر اون حسد، اگرچه یک رذیله اخلاقی است و باید انسان در مقام دفعش برگیر، رفعش برگیر، ولی اگرم موفق نشد علامه میگن رضوان الله علیه یه وقتی دیدم خوشحاله، سوال کردم، فقط بود 25 ساله دارم مبارزه میکنم که حسد درم نباشه، امروز میبینم نیست. معلوم میشه مثل علامه 25 سال مجاهده باید بکنه تا این نباشه. تو علما خدای نکرده توی دانشمندان و جایی که خلاص امتیازاتی هست یا تجار، یک کسی خیلی ثروت پیدا میکنه، سود زیادی داره و مشتریان زیادی داره، رونق داره، مورد حسد ممکنه همکارانش واقع بشه. توی خدای نکرده علما همینجور و هاکذا وجود داره. ولی اینجا حسد حکم اون اثر مناسبش تکلیف. در تیاره ایشون میفهمد اثر مناسبش وزنه،
نه
باعث نمیشه که اون هم باطل باشه، خلاف باشه، صحیح نباشه. در بعضیش مثل خطا و نسیان هر دوشه، هم اثر وضعی، هم اثر اون که مناسبه، هم اثر تکلیفی، هم اثر وضعی. مثلا کسی خطاً کشته، مثلا کسی اثر وضعیش چیه؟ اثر تکلیفیش چیه؟ حرمت نداشت. اثر وضعی قصاص نداشت. بنابراین اگر ما بخوایم در هر کدوم اثر مناسب بگیریم، میبینیم اینا اختلاف پیدا میکنه. نسق واحد حفظ نمیشه، یه جا فقط تکلیف، یه جا فقط وضع، یه جا هر دو. اگر کل الاثار هم بخوایم بگیریم باز همین جوره، چون کل الاثار اینا با هم تفاوت میکنه. بنابراین اونی که نسق واحد درش حفظ میشه، این فقط مؤاخذه در تقدیر باشه. بنابراین این قرینه نسق واحد که ظاهر کلام اینه که نسقش واحده، این است که مؤاخذه در تقدیر باشه. ولعل سر اون انفهام عرفی که در اول گفته شد همین باشه. در مقام اول ما کار نداریم سرش چیه، بگیم آقا عرضه به عرف میکنیم اینیم اینجور میفهمیم، دیگه تحلیل نمیکنیم چرا اینجور میفهمیم. در این مقام بیان دوم در حقیقت یه تحلیلی داره ارائه میشه که ممکنه همین هم زیربنای فهم عرف باشه. برای عرف که اینجور میفهمیم یه علتی داره دیگه، علتش همین که ظاهر سخنها این است که رتب و یابس رو با هم نمی باشن، یه نسق داره، یه جور داره، یه جور رفته. خب اینم بیان دوم. بیان سوم بیانی است که شیخ اعظم بعدن در ضمن کلمات جواب بعض توجیه کلام بعض از فحول اونجا ذکر فرمودن، در همین البته بحث اون تا بعد از چند صفحه از توجیه کلام بعض از فحول. و اینم یه مسئله اصولی مهمی است که اگر تمام بشه به درد خیلی جاها میکنه. شیخ میفرماد وجه سوم برای کنده، برای اینکه ظهور بگیم متعین از مؤاخذه و ظهور در این داره، اینه که اطلاقات ادله آثار این امور تسعه اونا قرینه میشه برای اینکه اینجا خصوص مؤاخذه در تقریر بشه. روایاتی داریم که میگه مثلا اگر کسی کشت کسی را باید دیه بده، باید قصاص بشه، باید مثلا روزه بگیره 60 روز نه آجاز آثار روزه کرد. برای امور منسیه اطلاقات ادلش در سراسر فقه آثار متعدد ذکر. برای اونجه که اکراه برش واقع شده، نکاحی بوده، عقدی بوده، ایقاعی بوده، چیزی بوده، آثاری ذکر شده. همینطور برای امری که اضطرار بهش واقع شده الاخر. اطلاعات اون ادله میگه تمام آثار بر این فعل بار میشه ولو نسیانن انجام بشه، ولو خطأن انجام شده باشه، ولو مکرهن علیه انجام شده باشه، ولو مسترن علیه انجام شده باشه. پس اطلاعات اون ادله میگه تمام اینا، تمام آثار برش بار میشه. این روایت ما داره چیکار میکنه؟ میگه در حال نسیان، در حال جهل، در حال اکراه برداشته شد. خب اگر کل الاثار باشه خیلی تخصیص بخوره به اونا، اگر مؤاخذه باشه اصلا یا تخصیص به اونا نمیخوره چون اون آثار غیر مؤاخذی منه، یا یه تخصیص میخوره. ایشون میفرماین این قاعده کلی است که اگر ما یه مخصصی داشتیم، یه کلامی داشتیم، امرش دائر بود، بده یه معنایی که خیلی تخصیص میزنه به اطلاقات عموما، یا معنایی که کمتر تخصیص میخوره، اون اطلاقات و عمومات منفصله که ظهور و اطلاقش منعقد شده، اون رفع اجمال از این میکنه و اون اطلاقات و عمومات قرینه میشه که اینجا اون معنای مقصوده که یا اصلا تخصیص به اونه میخوره یا کمتر تخصیص میخوره. البته این وجه که بیان میفرماین که ظاهرش نه که وجهشون قبول داره، یه فتح اول در پایانش فرموده. خب فإن المخصص اذا کان مجملا من جهت تردد بین ما یوجب و کثرت الخارج و بین ما یوجب و قلته کان عموم العام بالنسبت الى المخصص المشکوک فی مبینا لاجماله. اجمال اون رو تبیین میکنه که بابا همون معنایی که اصلا تخصیص نمیخوره یا کمتر تخصیص میخوره مقصود داره. خب اینجا پس بنابراین به خاطر این جهت هم میگیم چی؟ میگیم اون او آخذه در تقدیره. حالا شما اینجا، من اینو اضافه کردم، شما اینجا ممکنه بگید که خب اثر هر کدوم هم همینجوره، کمه دیگه. جواب اینه که در باز اثر هر کدوم، اثر هر کدوم اثر مناسب در بعضش بیش از یکیه. اونی که خیلی کمتر از همه هست کدومه؟ هم فقط موافق. پس بنابراین اینم بیان سوم.
تخصیص روی افراد خارجی اثر مناسب نمیده که به این جسد تخصیص بود، بعد روی کلی اثر مناسب میده و کلی مؤاخذه.
نه 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 نه،
ولی هر دوی تخصیص
میکنه. نه اینجا این طرف رو کار نداریم. ببینید شما وقتی گفتید که آثار این برو کلمه آثار رو دارید میارید،
جمعیه خود خوابیده افراد خوابیده، اما اثر مناسب
نه دقت کنید. نه اثر اینجا کار ببینید، این هر جور بگید، چه به کلمه آثار بگید چه اثر بگید، چقدر از اون بیرون میره، از اون مطلقات، از اون عمومات، از اون عموماتی که داره آثار روی اون امر منسی پیاده میکنه یا اون امر خطایی پیاده میکنه. مثلا قتل رو مثال زدیم، درست اون ادله که میگه هر کسی قتلی مرتکب شد این آثار رو داره، این اهم است از این که اون ادله اطلاقش میگه این قتل چه نسیانی باشه چه خطایی باشه چه عمدی باشه، درست؟ حالا اون وقت اون ادله، ادله قتل، ادله قتل به اطلاق عمومش داره 10 تا اثر رو قتل میاره. اینجا شما چه اثر بگیری چه آثار بگیری، بالاخره عده‌ای از اونا رو خارج میکنه، عده زیادی رو خارج میکنه، تخصیص میذاره در حال نسیان یا در حال خطا. اما اگه مؤاخذه بگیری فقط یه چیز خارج میشه،
مؤاخذه هر این دفعه رو خارج میکنه.
بله
نه مؤاخذه هر این دفعه،
نه مؤاخذه این عمل، مؤاخذه این عمل نسیانی، مؤاخذه در حال نسیان دیگه، نه مؤاخذه بر اونا، مؤاخذه این عمل رو این مؤاخذه نداره اما آثار دیگه رو داره، نه داره، نه مؤاخذه اونا رو داره، باید بره بیاره، اگه نیاره کدک میخوره، خارج نمی کنه، مؤاخذه بر قتل برداشته میشه، اما اگه دیه نده مؤاخذه داره چون برداشته نشد، قصاص باید بشه، اگه قبول تن نده مؤاخذه میشه، مؤاخذه بر قتل برداشته میشه، اون آثار برداشته نمیشه، اونا مؤاخذه سر جای خودش هستش، نه مؤاخذه اونا هم برداشته میشه، اونا که منسی نیستن، اونا که فعل منسی نیست، اونا احکام این قتل منسی هسته، فقط مؤاخذه رو برمیداره. خب پس بنابراین این هم بیان سه هم. ولی تخصیص
به استرجاع نرسه چه وجهی داره که این یک را مقدم کنید؟
یادتون رفت اون مطلبی که عرض کردم؟ خب پس این هم شد فعلا به مقدمات، اشکالات بر مقدمات بناس حالا بگذاریم، ببینیم این استدلال چی میشه. بنابراین مقدمه ثانیه هم چی شد؟ به این سه بیان این شد که بابا بعد از اینکه مقدمه اولا گفت به دلالت اقتضا مقدری وجود داره، ما به این سه بیان اثبات میکنیم. مقدمه ثانیه اینه، میگه به این به برکت این سه مقدمه ثابت میشود که اون مقدر مؤاخذه است. مقدمه سوم، مقدمه سوم این است که این مای موصوله در مالا یعلمون شامل حکم مشکوک در شبهات حکمیه میشه. وقتی من به واسطه فقدان نس یا اجمال نس یا تعارض نس شک میکنم این شرب توتون حرامه یا حرام نیست، بنابراین همین حرمت شرب توتون میشه ممالا یعلم. پس این مالا یعلمون، مای مالا یعلمون، مای موصوله شامل احکام مشکوکه در شبهات حکمیه سواء وجوبیه یا تحریمیه، سواء وضعیه یا تکلیفیه میشه. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم که یا اسمشو بذارید مقدمه یا استنتاج از اون مقدمات سلام، این میشه که پس اقامه حجت شد بر این که اون حکم مشکوک مؤاخذش رو شارع برداشت، رفع مؤاخذه ما لا یعلمون، رفع مؤاخذه اون حکمی که شما نمیدونید اون رو. بنابراین در شبهات حکمیه ما خیالمون راحت شد، مؤاخذه نداریم، عقوبتی نداریم، فثبت المطلوب، مطلوب همینه دیگه، در برائت شرعیه موقع همین رو ثابت کنیم که در شبهات حکمیه ما مؤاخذه‌ای نداریم و خیالمون راحت داریم. این تقریب شیخ اعظم قدس سر رو که ایشون همین تقریب رو میپسندن برای استدلال به حدیث رفت. بعد شیخ قدس سر رو خب حالا این استدلال مناقشات عدیده دارد، هم در مقدمه اولا، هم ثانیه، هم ثالثه، مناقشات عدیده دارد، ولی شیخ اعظم قدس سر رو به بسیاری از این مناقشات توجه داره و در ضمن کلماتی که به مناسبت‌هایی می‌فرماید جواب اونا رو داده که انشاءالله بعد در تقاریب دیگه چون میاد اونجا تکرار نمی‌کنیم، به اونا توجه داره، جواب داده. اما به دو قرینه یا سه قرینه ایشون قائل است به اینکه به این مقدمه ثالثه درست نیست، مقدمه اولا درست، مقدمه ثانیه درست، ولی مقدمه ثالثه رو قبول داره. مقدمه ثالثه چی بود؟ این بود که مراد از ما این احکام در شبهات حکمیه این مصداق موصوله، این مقدمه رو میگه درست بود. فلذا تا نهایت شیخ اعظم استدلال به حدیث رفع را برای اثبات براءت در شبهات حکمیه صحیح نمیداره. سه قرینه ای که ایشون اقامه فرموده برای این که این مقدمه ثالثه درست نیست عبارت هست از اینا که عرض میکنم. مقدمه یعنی قرینه اولا. قرینه اولا اینه که ایشون بفرماین در غیر مالا یعلمون از بقیه تسعه این که مای موصوله داره، مسحک رو علی مسحر رو مستر رو الهی و اینا، یا نسیان، خطا، اینا هم همینجور هم. مقصود از اینا چیه؟ فهم اونی که اکراه برش میشه که حکم شرع نیست، آدم اکراه بر حکم شرع که نمیشه، حکم شرع مال خداست. آدم بر چی اکراه میشه؟ بر عمل، بر فهم. یا اونی که اضطرار هم بهش پیدا میکنه که حکم خدا نیست، اضطرار به حکم خدا معلوم نده، اضطرار به عمل، فروش مثلا خانهش، اساسیهش، خوردن یک چیزی و امثال این. نسیان، آدم یه عملی رو نسیانن انجام میده یا خطا میکنه، به خصوص خطا، خطا در حکم خدا در فهمش آره، ولی حکم خدا که خطا منو نده، ما خطا کنیم در حکم خدا. پس بنابراین مسلم است که در که مراد از ما در مایه موصوله در بقیه فقرات و همچنین اونجایی هم که ما نیست، در همه اونها مراد چیه؟ فعل خارجی. وقتی مراد فعل خارجی شد، ما که ایمان به وحدت سیاق داریم، مقدمه ثانیه را به وحدت سیاق درست کردیم، پس ظاهر هم اینه که به خاطر این وحدت سیاق مراد از مای موصول در مالای علم اونم چیه؟ فعل. یعنی فعلی که نمیدونی فعل حلاله یا حرامه، یه مایه ایه، نمیدونی شرب این شرب الخمره یا شرب الماء، به نحو شبهه موضوعیه، نمیدونی این شو این نجات بشه، نمیدونی، میدونی خمر حرامه، میدونی ما هم حلاله، این حکم شرعی های این دوتا رو میدونی، این فعل خارجی رو نمیدونی چیه، مصداق اونه یا مصداق اینه. میگه مؤاخذه این برداشت میشه. پس بنابراین به این قرینه حدیث رفع مال شبهات موضوعی است، اثبات براءت شرعیه میکنه در شبهات موضوعیه که نمیدونی این فعلی که صادر شده از شما یا میخواد صادر بشه از شما، این موضوع حرمت هست یا موضوع وجوب هست، مصداق اون هست یا مصداق این. این قرینه اول. قرینه دوم، قرینه دوم شیخ رضوان الله علیه میفرماد خود این که فهمیدیم مؤاخذه در تقدیر، این مقدمه ثانیه، این تقدیر مؤاخذه خودش قرینه است برای این که مراد از موصول حکم نیست بلکه موضوع. چرا؟ برای خاطر این که مؤاخذه بر چیه؟ بر حکمه یا بر کار ماست؟ مؤاخذه که بر حکم خدا نیست، وجود مؤاخذه داره؟ حرمت مؤاخذه داره؟ مؤاخذه مال چیه؟ مال انجام فعلیست که حرمت روشه. مؤاخذه مال ترک فعلیست که وجوب روشه. مؤاخذه مال وجوبه و حرمته نیست، مال این کاریست که از من عبد داره صادر میشه. مؤاخذه مال اینه، مال این فعلیست که از من صادر میشه. حالا اما فعل در موارد حرمت یا اما ترک در موارد وجوب. پس معنا نداره بگیم رفع کردیم مؤاخذه ی حرمت مجهول را، رفع کردیم مؤاخذه ی وجوب مجهول را، معنا نداره، اون که بگم نداره که بخوای رفعش کنی. پس یعنی چی؟ پس مراد این میشه رفع کردیم مؤاخذه ی کاری که مجهول است، حرام یا حلال، اونم به نحو شبهه ما. پس این هم قرینه دوم. بله، پس مؤاخذه بر چیه؟ این قرینه خود مؤاخذه. بله، ایشون اینجا تو پرانتز مطلبی دارن میگن اگر مقدر اثر بود اون میشد شامل مؤاخذه هم بشه و موصول شامل حکم هم بشه. چرا؟ برای اینکه یکی از آثار حکم مؤاخذه بر فعل، از آثار اون حرمت این. چرا غیبت مؤاخذه داره؟ چون حکم حرمت روشه، اگه حرمت نبود این اثرم مال این مؤاخذه‌ام مال این فعل نبود. بله اثر حرمت هست ولی مؤاخذه بر اون نیست، اثر اون حرمت مؤاخذه بر فعله. ولی فرض اینه که ما مقدمه ثانیه اثبات کردیم اثر در تقدیر نیست، آثار در تقدیر نیست، تو در تقدیره مؤاخذه در تقدیر. مقدمه یعنی قرینه سوم که از کلام ایشون رضوان الله علیه میشه استفاده کرد اینه که حالا از اینم بگذاریم، فرض کن مؤاخذه بر حکمم عقلا صحیح باشه و قابل تصور و تعقل باشه فرض، اما وحدت سیاقو که ایمان بهش داریم، تو بقیه مؤاخذه بر نفس مذکورات، مؤاخذه بر خود این مذکورات، خود اونی که اکراه بر شده میگه مؤاخذه نداره. اکراه شده در ماه رمضان قضا بخور، اضطرار پیدا کرده میگه قضا بخور، برای خوردن قضا اکراهی و اضطرار عقاب نیست بر خود این و همچنین در بقیه فقرات. این وحدت سیاق اقتضا میکند همونطور که در بقیه فقرات محافظه بر نفس مذکوراته، در مورد مالای علمان هم بر نفس مالای علم باشه. و پس وحدت سیاق باز اقتضا میکند این مسئله رو که همونطور که اونا بر نفس اونا هست و بر اون افعاله، اینجا بر افعال باشه. خب شیخ اعظم قدس سر رو این اشکال رو غیر قابل دفع میدونه. این
قرینه اول با سوم فرق شد.
بله
اول با سوم فرق
شد. اول؟
بله.
اول چی بود؟ در اول ما به مؤاخذه کار نداشتیم، درست؟ میگفتیم در بقیه تسعه خود فعل مقصوده، از مای موصوله در بقیه فعل مقصوده، وحدت سیاق یه اینجام فعل مقصوده. فلذا این اشکال اول شیخ حتی برابر تقارید دیگه که مثلا آثار در تقدیر میگیرن یا اثر ظاهرم در تقدیر میگیرن، این اشکال شیخ اونجا میاد، درست؟ میگه شیخ اونجا اگر اون تقریب ها رو هم کسی بکنه که شیخ قبول نداره، ولی اگه اون تقریب ها رو بکنه شیخ این اشکال اونجا میکنه. میگه خب اثر اون فعل هاست، اینجا هم اثر فعل برداشته شده، پس باز مال شبهات موضوعی هست. این اشکال اون امر اول شیخ، قرینه اول شیخ اختصاص نداره به اینکه مؤاخذه فقط در تقریب، بنابر اون تقریب اثر و آثار هم میاد. اما بیان دوم و سوم روی مؤاخذه، از راه مؤاخذه داره پیش میاد. مؤاخذه که پیش میاد تارتن از باب این که اصلا حکم مؤاخذه نداره تا بگیم مؤاخذه یه حکم، این قرینه دوم. سوم اینه که فرضاً عقلاً تصور بکنیم بگیم بله مؤاخذه حکم مؤاخذه داره و مؤاخذه بر فعل، مؤاخذه کنده مؤاخذه بر حکمه، اینو بپذیرید. این مؤاخذه فعلی که حکم روشه، مؤاخذه خود اون حکم هم کنده میشه. ولو اینو بپذیریم باز میگی با سیاق جور در نمیاد، چون در بقیه مؤاخذه بر خودشه، پس اینجا هم ظاهره دیگه مؤاخذه بر خودش باشه به خاطر وحدت سیاق. خب شیخ رضوان الله علیه با این استظهار، با این بیانش رو میفرمایند که دلالت روایت محل اشکال. خب اینجا یه اشکال دیگه هم هست که فقط اشاره بهش بکنم ولی در ذهن بعد بره. خب اونجا ما در مقدمه اولا چی گفتیم؟ گفتیم دلالت اقتضا به ما میگه اینجا یه مقدری هست. خب طبق اون مقدمه‌ای که دو روز راجبش بحث کردیم، اونجا جایی میگه ابتدایی میگه آقا همچی دلالت اقتضایی وجود نداره، ما احتیاج رو تصویر میتونیم بکنیم، این رفعت تشریعیه، احتیاج به تقدیر نداره، به اون حرف با شیخ اینو اصلا متعرض نشد. در تمام کلماتشون راجع به این که اندر اینشون مسلمه پیشش این حرفای رو تشریف و اینا رو اصلا یا به ذهن شریفش نیومده یا انقدر باطل میدونسته که طرح نکرد و فقط از راه تقدیر کاسه درست، راه رو منحصر به تقدیر میدونشه، منتها این تقدیر رو محاسبه کرده میفهمد فقط مؤاخذه بقیه نه. اما مقدمه ثانیه که استظهار کرد در مقدمه ثانیه که مؤاخذه در تقدیر به سه بیان، این یه مشکلاتی داره و اون این است که اگه مؤاخذه در تقدیره، این قرینه که قرائنی که شما اقامه کردید قرائنه برای اینکه مؤاخذه در تقدیره، این جور در نمیاد با اینکه این روایت در مقام منت است، امتنان است. خب رفع مؤاخذه چه امتنانی داره در مورد مالای علم؟ خب برایت عقلی که داریم پس امتنانی نیست. این قرینه میاد جلو اونو میگه، اینو شیخ جواب میده، اینو مطرح کرده مفصل جواب داده. از این که نه امتنان قابل تسلیره. من تو اینو در ضمن کلمات دیگه تقرایی دیگه چون میاد اونجا اشکال کرده، ما تفسیر فرمایش رو بذاریم بیانش اونجا. این هم یه یا یه اشکال دیگه اینجا وجود داره که خود شیخ اعظم رضوان الله علیه میفرماید اگر قائل شدیم به این روایت، اون که رفع میکنه چیز رو رفع میکنه که در ید شارب باشه، چیزی که به شارب ما و شارب مربوط میشه، اینا رو میخواد برداره. اون مقدرم باید اینا باشه، مگه مؤاخذه هم بیست که در ید شارب، این اثر عقلیه. پس بنابراین این هم یک بیانیست که بگیم نه آقا اون قرنهایی که شما اقامه کردید در مقابلش این قرنه هاست، با منت نمیزازه، مؤاخذه با منت نمیزازه. علاوه بر این مؤاخذه چیزی نیست که رفع و بس بیاد اشاره باشه. این هم یه اشکال مهم نیست که شیخ با این که قبول دارن این مطلب رو و خودشون این مطلب رو یاد دادن، تنبیه فرمودن و شکر الله و سعیه که خیلی بحث مفیدی در ذیل این حدیث شریفشون دارن، اما در این حال دیگه این اشکال مطرح نکردن. این اشکال در کلمات آخون مطرح شده با جواباش. خب ما انشاءالله اشکالات این تقریب رو که میخواییم بررسی بکنیم، اینا انشاءالله بررسی میشه و گفته میشه و تتمت الکلام للفعل شنبه.